بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله المطهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. یکی دیگر از اوراق مالی که در ارتباط با تأمین مالی و یا تأمین نقدینگی مطرح است، اوراق اجاره است. اوراق اجاره دستورالعملی داره که در سال 1990 مصوبه شورای عالی بورس اوراق بهادار هست، یه دوسته ماده شه برای این که فی الجمله روشن بشه که مقصود چی هست و اقسامون چیه. اون دوسته تا ماده شه مطرح میکنیم و بعد یه توضیحاتی در رابطه با اصل این که این اوراق مقصود چی هست عرض میکنیم و با وارد بحثایی فقهیش میشیم که آیا این اوراق از نظر شرعی احکام و آثار چطوریه و چگونه هست. اینا در مصوبه ای که در شورای عالی بورس تصویب شده، همونطور که عرض کردم، در ماده 1 در بند الفش تعبیرش اینه: اوراق اجاره، اوراق بهادار با نام قابل و نقل و انتقالی است که نشان دهنده مالکیت مشاع دارنده اون در دارایی مبنای انتشار اوراق اجاره است. این اصل تعریف اوراق اجاره است نه که خریدار این اوراق و دارنده این اوراق که با نام هم هست، این سند است برای او که اون مالک مشاع در اون دارایی است که بر اساس و بر مبنای اون دارایی این اوراق منتشر شده. در ماده 13 که اگر وقتی که فی الجمله تعریفی از خود این اوراق به دست میاد، به این نحوه که با انتشار اوراق اجاره رابطه وکیل و موکل میان ناشر و خریداران اوراق اجاره برقرار می‌گردد، ناشر به وکالت از طرف خریداران ملزم به مصرف وجوه حاصل از فروش اوراق اجاره جهت خرید دارایی موضوع انتشار و اجاره اون به بانی می باشد. تملیک اوراق اجاره به منزله قبول وکالت ناشر بوده و وکالت ناشر تا سر رسید و تصفیه نهایی اوراق اجاره قابل غیر قابل عزل نافذ و معتبر است. که از این ماده سنده تقریبا تعریفش روشن و واضح میشه فی الجمله. منتها اون این که اون ناشری که این اوراق را منتشر کرده، این وکیل است از طرف خریداران اوراق که این اوراق را که خریدن ازشان، این خریداران این آقا را وکیل میکنن، پولی که بهش دادن با این پولایی که مجموعه این پولا جمع شده، اون ناشر دارایی که اون بانی تقاضا کرده، مثلا میخواد ماشین میخره، در توضیح میگم اونا رو میخره به وکالت اینها و اون را به اون بانی که تقاضای این دارایی را کرده بوده اجاره بش میده، تملیک و اجاره اون به بانی باشد. اینم در ماده 13. در ماده 12 هم انواعش گفته که انواع قراردادهای اجاره مورد قبول در انتشار اوراق اجاره به شرح زیر است. بند یک اجاره به شرط تملیک، بند دو اجاره با اختیار فروش دارایی در سررسید اجاره با قیمت معین. خب توضیحش برای اینکه فعل جمله روشن میشه، اوراق اجاره رو ته خب اونایی که اهل فنن دیگه خود نیازی توضیح نداره، خب حالا برای کلا فعل جمله توضیح بدیم اینه که مثلا یه شرکت از شرکت های تولیدی یا شرکت های خدماتی فرق نمی کند، گاهی وقتا نیاز به یک دارایی داره، گاهی وقتا نیاز به پول داره، در هر دو صورت ها رو یک کلی توضیح میدیم. مثلا یه شرکت حمل و نقلی مثل شرکت حمل و نقل آتا مثلا رو مثال بزنیم، دی آتا هم ترکیه هم از بعد شرکت حمل و نقل آتا که یک شرکت بین المللیه مثلا همه جا حمل و نقل داره رو ببار و ماش مسافری رو میبره، این شرکت حمل و نقل الان نیاز داره به فرسون به 100 تا کامیون بزرگ، ماشین های سنگین که با اینها بار هم کنه به کشورهای دیگه، نیاز داره به اینها ولی پول نداره خودش بخره. خب این آقا بهش میدونی به این شرکت بانی، این آقای شرکت حمل و نقل آتا به یه ناشری که نهاد واسطه هست مراجعه میکنه، تقاضای خودش مطرح میکنه که آقا من 100 تا ماشین کامیون میخوام اجاره کنم. این آقای ناشر هم بر اساس همه موضوعی که 100 تا ماشین باشه کامیون، مثلا اجاره مثلا 5 ساله یا 10 ساله، این حالا منتشر میکنه، خریداران اوراق این اجاره هر کسی به سهم خودش مثلا فرسون یه ورع بخره دو ورع بخره، پول پول خورده هایی که مردم دارن جمع میشه، این آقای ناشر وقتی پولا رو جمع کرد به عنوان اینها از طرف اینها وکیل میشه، میره 100 تا ماشین کامیون مثلا از فرسون مثلا از شرکت ایران خودرو میخره، و بعد از اون که خرید به کالت از طرف خریداران اوراق اجاره، این ماشین ها را به وکالت از طرف خریدار، از طرف خریداران وکالت خریده و از طرف خریداران به وکالت اجاره میده به اون شرکت حمل و نقل آتا مثلا 10 ساله 5 ساله، و اجاره که دار اجارهش هم ماهیانه یا سالیانه هر وقت دیکته قرار داده، مال اجاره میگیره و به بعد از کسر هزینه وکالت و هزینه دیگر اون مال اجاره تقسیم میکنه بین چی؟ بین خریداران اوراق اجاره. و بعد از اینکه آخر سال هم سال دهم پایان سر رسید مال اجاره تمام رسید، اون یه بعد انواع و اقسام داره، یه ساده شده که مثلا همون آقای ناشر اون اموال رو ماشین ها که داده بود اجاره بعد از 10 سال که اجاره تمام شد، اونها رو به وکالت از طرف خریداران اوراق اجاره میفروشه و پول اونها رو تقسیم میکنه بازم بین چی؟ بین خریداران اوراق اجاره. این یک نوع مثلا اوراق اجاره است، در ضمن یه مثالی در ضمن از طرف خدمتتون. بنابراین این یه این فعل جمله بوده، اما این که حالا در آخر باید حتما باید به که فروش بفروشه به که نفروشه برگرد جنس را یا بفروشه جنس را، یا اینکه خود خود اون کسی که خریده اجاره کرده باید بفروشه، این بحثایی که بعدا خواهد آمد. اینا این گاهی وقتا اینطوریه که خب شرکت هم نه ماشین میخواست پول نداشت اجاره میکنه به این نحوه با انتشار اوراق اجاره، گاهی وقتا هم نه پول میخواد، نیاز به پول داره، جنس نمیخواد، مال نمیخواد، نیاز به نقدی داره. ولی حتما هم مثال مثلا هست، در هم مثال شرکت حمل و نقل آتا خودش مثلا فرسون ماشین داره کامل داره، ولی الان نیاز به پول داره، کمبود نقدی داره، بازم مراجعه میکنه به این آقای نهاد واسطه، تقاضا میکنه آقا مثلا چند میلیارد من پول میخوام باید از طریق اوراق اجاره. این ناشر بازم اوراق اجاره را منتشر میکنه، خریداران اوراق را که میخرن ناشر را وکیل قرار میدن که بره از خود این آقای شرکت حمل و نقل آتا که خودش ماشین داره، مثلا 100 تا ماشین داره، این 100 تا ماشین را از خود شرکت حمل و نقل آتا میخره، بعد از آنی که خرید به وکالت از طرف خریداران و را مشارکت همون ماشین ها را اجاره میده به خود شرکت حمل و نقل آتا. یعنی در واقع شرکت حمل و نقل آتا میفروشه و بعد خودش اجاره میکنه را، ماهیانه مال اجارهش یا سالانه میده، در سرنویسید هم همین دو مرتبه ماشین ها رو میخره خودش یا اجاره بشه تملیک و امثال اینه که بعدن خواهد آمد. این بحث اوراق مال اجاره است که در بازار سرمایه و جای دیگه قابل خرید و فروش است و منتشر میشه. بعض اقسامش هم مثلا اوراق اجاره که قابل تبدیل به سهام هست، مثلا اون دیده که شرکت سهامیه، در ماده 26 هم نسبت به این جهت هم اشاره کرده که بعض از اوراق اجاره قابل تبدیل به سهام هست. تعبیرش اینه که حالا اونم باز مقدم توضیح بخواهیم داد در مسئله شنه بعد ازی خواستی بکنیم. اوراق اجاره قابل تبدیل به سهام اوراقی است توسط ناشر منتشر و در صدرت نهایی به سهام بانی تبدیل می‌گردد. اون تا این درجه است که متقاضی و بانی شرکت سهامی باشد که اونجا قابل تبدیل به سهام باشد. این هم یک قسمی از اوراق اجاره است. اینا حالا یکی چون انواع و اقسام داره، گاهی وقتا این اجاره به شرط تملیک، گاهی وقتا اجاره با حق خرید است یا با حق فروش است، یا اجاره به شرط فروش، یا اجاره قابل تبدیل به سهام است مال اجاره، یا نه اختیار فروش داره خاص به خودش نفروشه. چون انواع و اقسام داره، هر کدامشون انشاءالله باید بر اساس خود اون نحوه اوراق اجاره باید بررسی کنیم که عرضه اولی بازار اولیه چیگونه است، بازار ثانویه چیگونه و تصفیه نهاییش به چیگونه خواهد بود. بنابراین این بحث الان مورد بحث ماست مسئله، و چون در مسئله مهمی هم است، در همه جای مطرح هست و رضا باید دقیق بررسی بشه. قبل تمام اینا یک مشکلی هست و اون مشکل باید حل بشه. همونطور که در ورقه قبلی و اوراق قبلی مطرح شد که در اوراق وقف بود، اینجا هم یک مشکل اساسی وجود داره در اوراق اجاره. اون اینه که قبل از اینکه وارد تک تک فرو بشیم یک یکی اقسام بیان کنیم، این شبهه کلی رو مطرح کنیم و این اول جواب بدیم تا وارد اون بحث بشیم. این اوراق اجاره که منتشر میشه، خب اگر مشکل پیش نیاد مستاجرین تا آخر باقی مانن، مجرها تا آخر باقی مانن، خب مشکل نداره، از اینجا بحث های دیگه پیش میاد. اما گاهی وقتا این خریداران و اوراق اجاره که در واقع مجرها هستن، خب اجاره 10 ساله دادن مثلا فرض کنید یه شرکتی وسطی کار، بعضی از اینها از دنیا میرن، مرحوم میشن، یا برعکس یه جای مثلا فرض کنید مستعجل شرط حقیقیه، اون میمیره. اگه فرض کنیم در اوراق اجاره شرط حقیقی داشته باشیم، چون نوعا مستعجله ها شرط حقوقی هستند، شرکت ها و نهادها و دولت ها هستند دیگه. اما اگه فرض کنیم اگر شرکت یه جایی مستعجل هم بانی هم شرط حقیقیه، علاوه این مسئله پیش میاد که اگر در وسط بعد از تحقق مال اجاره یک ما با اجاره یک در وسط زمان اجاره یکی از طرف فوت کردن، اگر اصلا فوت محققش در حد رفت، این اجاره چه میشه؟ اگر قائل بطلان اجاره بشه با موت احد الطرفین، خب این اجاره به هم میخوره. اجاره به هم خورد، مسئله این مدت مالی که در اختیار اونها بوده بدون اجاره بوده، اون بر به باید اجرت المثل پرداخت بشه یا به ورثه باید برگردانده بشه و امثال اینها تصرف بشه بدون اجازه ورثه. اینا مشکلاتی ایجاد میشه که این با انتشار اوراق مشاره اجاره این دردسرها برای هم بانی هم برای ناشر و هم برای خریدارانی که ورثه است، ورثه اونها به وجود خواهد آمد. خب پس ببین آیا مبنا آیا درست در این که احد الطرفین فوت کرد اجاره باطل میشه باطل نمیشه؟ اگر باطل نشه خب مشکل الحمدلله حله، اما اگر باطل بشه مشکل هست و دردسر عظیمی برای صاحبان اوراق و همچنین برای ناشرین و بانی های اینا به وجود خواهد آمد که طبق این اوراق اجاره بر اساس مال اجاره اجاره تعیین میشه. اما مرترف اولا باید اجازه گرفته بشه، بدون اجازه اون تصرف سر جایز نیست توسط ورثه، و ثانیا اگه تصرف کرده در آخر بابیه مال اجاره بود شاید مال اجاره بیشتر باشه شاید کمتر باشه، و بعد تصدیب کردنش مشکل میشه دیگه. این یک شبههی که مطرح هست در اینجا. ولی برای این مسئله ما اجمالا، حالا برای که خیلی هم تفصیلا خیلی هم واردش نشیم، خب بله اون چه اصلا هم جاشون ما سوال کرده چه ناشر هم مشکل پیدا شد، بله معلوم هم روشنه چون مشکل اساسی همون اصل مسئله مال اجاره بوده، خب اون دیگه متعرض نشده و الان اجاره باطل شد تمام شد رفت دیگه، اگر اون تو باطل هست اینا یا وکالت باطل شد بگرشت اجاره جانب آله. خب مشکل اساسی این که آیا اجاره در اینجا باطل میشه باطل نمیشه، در اینجا اقوالی در مسئله مطرح هست اینا. چهار تا قول به نظر میرسد که در مسئله هست، البته در بعضی کلمات سه تا قول در مسئله هست، مثلا در کلمات محقق اصفهانی در کتاب الاجارهش فرموده سه قوله، ولیکن اونی که در کتاب ها مطرح و فقه مطرح هست چهار قول در مسئله مطرح هست. یک قول اینه که آقا اجاره باطل نمیشه ولو هر طرف هر دو طرف ببینم یا هر طرف میمیره، چه مؤجر بمیره چه مستأجر بمیره یا هر دو بمیرن، اجاره کماکان به قوت خود باقیه. این یک قول است که صاحب جواهر و اکثر دیگه هم همونطوره مطرح هست. حالا من از جواهر میخوانم که دم دست هست اینا. در جواهر اینطور فرمود در مسئله، در مسئله در قول بعدن بطلان فرموده و هل تبطل بالموت، این عبارت محقق هلیه، و هل تبطل بالموت آیا اجاره باطل میشه؟ المشهور بین الاصحاب، این کلام محقق هلیه مرحوم صاحب جواهری یه زعیمک بشده، المشهور بین قدمای الاصحاب نعم، حالا اوچال با اون قول نداریم، قول دوم فرکار داشت، قول اول که در اونجا قول دوم هست، قول و عدم بطلان میخواستم مطرح کنیم، قول و عدم بطلان و قیله صاحب جواب هم بوده بلو قائل از اکثر اونم تفصیله از اکثر قائل تفصیل هم و قال آخرون، این قول اولی که ما مطرح کردیم لا تبطل به موت احد ما و هو الاشبه، این کلام محققیه، یعنی هر کدام میمیرن اجاره باطل نمیشه، چه موجز مستعجر و هو الاشبه، مرحوم محقق فرمودید اشبه هست، مرحوم صاحب ادعا کرده و هو الاشبه به اصول المذهب و قواعده و اشهر بین المتأخرین بل هو المشهور بینهم بل فی المسالک نسبت الیهم اجمع ولعله کذلک الا ما سمعته من ابن سعید و ما یظهر من تصل فاضل من المیل الى الاول. خب بعد اون کتاب های افلاط را نقل کنه، بعد دیاره مثل محقق نبیدیم حق ثانی و همسان نهارا اینا را مطرح کرده. بعد میگه بل نصف الى جماعت من قدما کل اسلافی و عبدالصلاح بل فسترائر نسبت را اکسترین احیال اکسترین المحسلین و فی المختلف ان اکثر اصحاب لم یفتو بالبطلان. این کلام صاحب جواهر است که عدم بطلان اجاره به موت احدهما یا کلاهما این مشهور به بشر بلکه مشهور بلکه اجماع متأخرین است الا ابن یحیی بن سعید امثالنا که فرموده. بعد حتی بعد فرموده بلکه بعد گفتن که جماعت قدما هم این فتواشون همین است اینا و نرمو کنن اینا. پس یک قول این شد که اجاره باطل نمیشه، این در کلام صاحب جواهر طوریه. در عروه سیدی عزیز بلطالاله هم وقتی مثلا مطرح میکنه، خب این عروه هایی که حاشیه های متعددی داره که حالا نزدیک 4-15 تا محشی داره، در اینجا هم ایشان فرموده که در مسئله ظاهره مثلا سوم باشه، فرموده لا تبطل لا تبطل اجاره به موت الموجر ولا به موت المستعجر علی الاغوا. کسی هم حاشیه نزده، البته یه قید داره که اون قید رو ما خیلی کاری نداریم. اصل اجاره، آیا از اجاره باطل میشه باطل نمیشه، خود سیدی ازدی و محشین اونها به اتفاقی که خودت و حاشیه داره محشی داره همه شن فتوا شده که باطل نمیشه. خب برای اساس این مبنا ما مشکلی از این جهت نداریم، اما کاش این بود همه اینطور گفته بودن، ولی در قبالش فتوای بطلان مطلقا وجود داره و تفصیل از اون 4 تا قول است. قول بطلانش که مرحوم محققی فرمودن مشهور این اصلاب اینه که باطل میشه مطلقا، چه موجر بمیرد چه مستعجر بمیرد و هل تبطل، این قول دومه دیگه، و هل تبطل بالموت المشهور بین قدماء الاصحاب نعم اذ هو خیات الشیخین فی المغنعه و النهایه و الخلاف و سلار و بنی زهره و حمزه و البراج و سعید بل فی الخلاف و القلنیه الاجماع علیه بل زاد فی الاول نسبت را اخبار فرقه. قول دوم که گفتم قول بطلانه، محقلی فرمونه مشهور، ولی مرحوم صاحب جواهر رو باید که مشهور بین قدما اصحاب هست، بلکه بالاتر در خلاف مرحوم شیخ طوسی و همچنین در قلیه ابن زهره ادعای اجماع کردن بر مسئله که فتاوای همه این فقها بر اینه که اجاره باطل میشه با موت موجر یا مستأجر. این دیگه کار خیلی به هم میدیده دیگه، مشکل ایجاد میکنه، هر کدام بمیرن اجاره باطل میشه. و قیل حالا این هم دو قدم قول دوم، پس قول دوم هم مشهور بلکه بین قدما بلکه اجماع قدما هست. حالا اجماع هم نگیم با توجه به اینکه نصف بلا جماعت من قدما مثل اسکافی و ارسلاح و امثال ناکینا قائل صحت هم و دن بطلان هست هم این مشهور بداخره که ما اینکه محققه هلی فرموده مشهور هست. قول سوم تفصیل است و قول چهارم تفصیل است. 4 تا قول مثلا است. قول سوم اینه که آقا اگر مستأجر بمیره اجاره باطل میشه، اما موجر بمیره اجاره باطل نمیشه. این حالا باز یکم مشکل بار از طرف خریدار به اوراق مشارکه و اجاره مشکل حل میکنه که نوعا خریداران اشخاص حقیقی هستند و فروشندگان اوراق اجاره که در واقع بانیا باشن اونا نوعا شخصات حقوقی هستن که موت داشت معنی نداره، اونجا موت تو موضوع است اینا. خب و قیل و القائل العکس داره بین اصحابنا علا مافی محضب القاضی، بعد این طور گفتن که اکثر اصحاب ندارش نموده که البته اکثر اصحاب برابر این که اونی که ابن براج در محضب شرموده فرموده لا تبطل به موت المستأجر و تبطل به موت المستأجر. اگر موجر یعنی خریداران اوراق بمیرن باطل نمیشه، اما اگر اون مستأجر که فروشنده اوراق بود و در واقع اون بانی بمیره که مستأجر است باطل میشه. و فی محکیل مبسوطش هم فرش من حسابی برمان که انال از هر این دست ها بنا آمده اینطور فرموده، فرموده که از هر این دست ها بوده اینه، این همین تفصیل است در محکیل مبسوطش هم نام کرده، خودش مستقیم مراجعه نکرده از کتاب دیرم کرده، این هم یک قولی پس تفصیل شد. تا قول چهارم برعکس اینه که با موت موجر باطل میشه و با موت مستأجر باطل میشه، که اینم برای هم مشکل جان برای ما مثل قول اولش قول دوم ایجاد مشکل خواهد کرد، که اگر قول چهارم قبول کنیم که آقا با موت موجر باطل میشه یعنی خریداران اوراق اجاره هر کدام میمیرن اجاره اون باطل میشه نسبت مال خودش چی منح مشابه نا، این را مرحوم صاحب جواهر این قول چهارم را از تذکره الزامه نقل میکنه که نسبت داده به بعضی از علمای ما در صاحب جواهر اینطور فرموده و ظاهر المتن و غیره کصریح آخر انحصار اقوال ثلاثه لکن فی التذکره ان بعض علمائنا البطلان به موت الموجر خواسته. شما را که ظاهر متن شرایه که محقل بود و غیر شرایه اینه که بعضی تصریح کردن که اول ثلاثه است، سه تا قول داره که من کسی هستم محقق اصفهانی در کتاب الاجاره شی بعد از صاحب جواهره ایشان فرمود سه قول است در مثلا. خب شما را میفرمان لیکن در تذکره علامه اینطور نیست، در تذکره علامه از بعض از علمای ما یعنی فقهای شیعه نقل کرده که اگر موجر بمیرد باطل میشه اما مستأجر بمیرد باطل نمیشه، این عکس قول سومه. اون تا ایشان میگه الا انا لم نتحققه، ولی ما قاعده پیدا کردیم. صاحب جواهر میگه بعد یه مطلبی را از سید مرتضی و ابن جلیل نقل میکنه، میگه از حرفنا دل نمیاد مطلبی که این بخواهم نسبت به اینا بدون که اینا قاعده بودم این که فقط با موت موجر باطل میشه با موت مستأجر باطل نمیشه. خب نتیجه این شد که فعلا حتی اقل کنده با توجه به نسبتی که علامه داده ما بگیم چهار قول در مسئله هست. قول اول عدم البطلان که ادعای اجماع برش شده بیه نحوی خب یعنی مدونتا اجماع متأخرین دیگه مشهور و اجماع متأخرین. قول دوم بطلان مطلق که ادعای اجماع قدما برش شده. قول سوم هم تفصیل بین موجر و مستأجر که مستأجر بمیرد باطل میشه. قول چهارم هم تفصیل بین موجر و مستأجر که اگر موجر بمیرد باطل میشه. خب حالا ببینیم کدا میکنن اقوال از نظر ادله و مبانی درسته تا ببینیم مشکل ما حل میشه یا حل نمیشه. اما قول اول که عدم بطلان باشه یعنی بقای اجاره بعد از موت مستأجر یا موجر فرق نمیکنه. قول اول که عدم بطلان و صحت اجاره باشد و عدم انفساخ اجاره باشد ولو این کرده ببینم. خب ادله این چی حالا؟ ادله اینها در ابتدای هم اگر ما یه وقت دنبال دلیل مختصر اصل اولی چی ببینیم بعد رو ادله خاصه چی میگه نسبت به مقتضای اصل عملی اینه که بگیم در اینجا وقتی که مستأجر مرد یا موجر مرد یا هر دو مدفعه میکنه شک میکنم آیا این اجاره منفسخ شد یا منفسخ نشد، تا حالا که صحیح بوده دیگه، تا تا 10-15 دقیقه قبل که این آقای موجه زنده بود این اجاره صحیح بود و باطل نشده بود، باقی بود، اجاره باقی بود. حالا نمیدونم آیا با موت مستأجر و همچه برعکس با موت مستأجر همینطور دیگه اجاره منفسخ میشه یا منفسخ نمیشه. میگیم تا حالا که اجاره باطل نبود صحیح بود، باقی بود، الان هم استثاب بکنیم بقای اجاره را و عدم انفساخش را. پس مقتضای استثاب اینه که این اجاره باطل نشه و منفسخ نشه. بحث در اصل صحت نیست که تا بگیم اصل فساد جاریه، نه. یه مرد شک دارین اجاره صحیح میشه با نقل شده با نقل نمیشه، اونجا گفتن که آقا اصل اولی در معاملات فساد است. مثل یه اجاره محقق نوعی اجاره محقق شد یا نشد، آیا صحیح یا صحیح محقق. اونجا اگر شو حکمی باشه حساب بقای عدم ملکیت، عدم منافع میشه، عدم تحقیق اجاره میشه، اونجا فاسده. اما اینجا نه، بقاعن بحث داره میکنیم که آیا این اجاره ای که صحیح هم واقع شده آیا از بین رفت یا باقیه، منفصل شد یا باقیه. استصحاب بقای عقد اجاره اقلاعن و استصحاب ملکیت منافع برای مستأجر، استصحاب استحقاق موجب نسبت به مال اجاره و همه اینا استصحاب جاری است. بنابراین با استصحاب در شبهات حکمینیه اگر کسی قائل است که استصحاب در شبهات حکمینیه جاری است و مشکل نداره، مقتضای اصل عملی در اینجا صحت و عدم انفساخ اجاره است با موت طرفین، حالا چه اهل طرفین ببینند یا هر طرف ببینند. تنها مشکلی که این استصحاب داره که استصحابش حکمیه است. اگر کسی استصحاب در شبهات حکمیه را قبول نکند اینجا نمیتونه تمسک استصحاب کند، و اگر ادله لفظیه و عمومات نشاشیم به مشکل برخواهد خورد. در این اگر استصحابش ممکن جاری باشد خب مقتضی صحت و الا دلیل بر صحت نخواهد بود، دلیل اصلا حتی به نفع اصل عمل اینا. این یه شبه اساسشه. یه شبه همین که آقا کسی ادعا کنه، البته حالا این صرف ادعا تردن ناتمام باشه، که در اینجا موضوع عوض شده، که در اینجا آقا این وقتی که این موجر و مستأجر زنده بودن در حال حیات این اجاره صحیح بود، اما حالا موجر که موجر مرده یا مستأجر مرده یه موجر وجود نداره، موضوع عوض شده. چون موضوع عوض شده یه استصحاب بقای اجاره یا عدم انفساخ اجاره وجهی نداره، یا یقینا موضوع عوض شده یا شبهه تغییر موضوع هست، تبدل موضوع هست، و در استصحاب باید احراز بشه وحدت قضیه متقنه و با قضیه مشکوکه، و در اینجا این وحدت احراز هم نشه جای استصحاب نخواهد بود. این اشکال دوم یک در اینجا مطرح هست. مگر کسی ادعا کنه که آقا اینطور نیست، این حالات عقد اجاره بین این آقا و اون آقا در حال حیات محقق بود، نمیدونم آیا حالا که مرده این عقد اجاره بین ما باطل شد باطل نشد. اگر کسی عرفاً موت حیات رو از حالات بداند خب بگیم استصحاب بقای عقد اجاره جاریه، و الا اگر از اینجا کسی شک کرد اینم شبهه دوم برای جریان استصحاب میشه. یکی شبهه حکمی، یکم شبهه موضوع، یک صغروی هم باشه تبدل موضوع باشد. اینا این نسبت به این جد اصل عملی. دلیل دوم که بعد از اصل عملی باشد عمومات هست اینا، که اصطلاح شدت برای عدم انفساق به عمومات عهد العقود. خب در اینجا عقد اجاره بین الموجر و مستأجر منعقد شده به وکالت ناشر بین طرفین. حالا در اینجا نمیدونم آیا با موت عهد هما این عهد منفصل میشه یا نه، باطل میشه نه، اهل العقود چیه؟ به عهدت وفا کن دیگه. استدلال یک ذکر کلمان صاحب جوهرم اینا مطرح شده که به عهدت وفا کن، وفا کن که عهد را عهد لازم است مثلا، معنیش اینه یا عهد صحیح هست یا نه، وفای به عهد لازم است، یعنی شما باید به مقتضای عهد عمل کنی، یعنی اون منافع در ملکیت مستجر باشد، مال اجاره من باید به شما بدنا به هر معنا بگیریم. ایشان هم اصلا که گفت عمومات و عقود یدل و صحت، اما وجهش بیان نکرده و ظاهرا تمسک به این عمومات در اینجا شاید وجهی نداشته باشه، بخاطر اینکه یه مرتبه در شرع اغلایی میگیم نه اغلا هم باطل نمیشه، یعنی الان هم اجاره اغلا هم صحیح هست با مود. خب این ممکن برای مبنا تقدیم استدلال کنیم، میگیم آقا الان یک عقدیست اجاره، عقد اجاره ای که اغلا هم الان عقد اجاره موجوده عرفن و اغلا هم اغلوقود هم میگه اون عقد را چه وفا بهش بکن، موضوعش هم اغد عرفیه هست حدوثاً و بقاعاً الان عقده عقلیه که اغلایی موجود است. خب میشه، اما اگر در عرف نتوانسته به نتیجه برسیم که آیا الان بعد از فوت عهد ما یا کلاه ما گره ما این عقد اجاره باقی نیست، عرف العقود شبای توسط با هم در شبای مصداقیش میشه، عرف العقود یا اون عقدی که محقق است به او وفا کن. الان من نمیدونم مثلا عقدی هست یا نیستی جاستم، تمسک به عموم و عقود، تمسک به عام در شبهه مصداقی خودشه. اگر با موت عهد ما در واقع منفسخ باشه، نمیدونم آیا در اینجا این منفسخ میشه مطلق حضرت نمیشه. درسته شبهه از یه جهت شبهه مفهومی یا یه شبهه حکمی هست یا آیا باطل میشه باطل نمیشه، اما از اون جهت نیست برای عموم و عقود شبه مصداقیه میشه. اگر این عهد موجود باشد اغداعن یا شرعن تمسوی با آم میشه، و الا اگر موجود نباشد نمیشه، پس شکلی شبه مصداقیش میشه و تمسوی با امور فروغود نسبت به این جایز نیست. اینم دلیل دوم برای تصحیح عقد اجاره و عدم انفساقش بعد موت طرفین. دلیل سوم روایات است و روایات هم متعدد است، نام چند تا روایت است. یکی از روایاتی که مطرح است در اینجا برای عدم انفساخ اجاره با موت طرفین روایت علی بن یختین است و روایت ابی بصری، که اینا دو تاشو مضمونش یکیه، دو تا روایت است برای که حالا چون مضمون یکیه حالا با هم اونا با هم مطرح میکنیم، یعنی عبارت ها یکی هم. روایت در کتاب الاجاره در وسائل باب 7 حدیث اول است، در واقع دو روایت اول اینا تحت یه روایت ها بودن من اون صاحب وسائل، این به این نحوسیه محمد بن حسن به اسناده عن الحسین بن سعید عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن علی بن یقتین قال سألت ابا الحسن علیه السلام عن الرجل یتکارا من الرجل البیت او السفینه سنتن او اکثر من ذلك او اقل، قال الکراء لازم له الى الوقت الذي تكارا اليه والخيار في اخذ الكراء الى ربها ان شاء اخذ و ان شاء ترك. این روایت علی بن یقتین است از امام کاظم علیه السلام و رواه الصدوق به اسناده عن علی بن یقتین مثله. این و و روا این نسبت به تر بیختی فردار میخونم. بعدم ورب الکلینی ان اتت من اصحابنا ان احمد ابن محمد ان الحسن ابن علی ابن یقتین ان اخیه الحسین ان علی ابن یقتین، که سه تا سند شد. یکی سند مرحوم شیخ که مرد خوندیم نسبت به علی ابن یقتین، که حسین سعید صفوان عبدالرحمن علی ابن یقتین. یکی سند مرحوم صدوق که به اسناد علی ابن یقتین. یکی هم سند مرحوم کلینی که اتت من اصحابنا ان احمد بن محمد ان حسن بن علی ابن یقتین ان اخیر حسین ان علی ابن یقتین. این سه تا سند مال روایت علی ابن یقتینه که از امام کاظم رسام نقل کرده، و این سند بر اساس ظاهرا مشکل اصلی سند نداره. طریق مرحوم شیخ به حسین ابن سعید که صحیح هست نیازی بررسی نداره. صفوان هم که حسین خود ثقه است، صفوان هم که از اجلا معلومه، عبدالرحمن هم حجاج هم همینطور، و خود علی ابن یقتین هم که از اجلا و بزرگان است. نه این طریق مرحوم شیخ که روشن واضحه که صحیحه. طریق مرحوم کلینی هم اونم که روشنه برمیگرده، اتت من اصحابنا که از اجلا است، اتتشان اونم از احمد محمد که یا ابن خالد یا ابن عیسی از هر دو سقن، از حسن ابن علی یقتین که از ثقاته، برادرش حسین از ثقاته، و از خود علی یقتین. این هم مشکلی نداره. مرحوم صدوق هم طریقش نسبت به علی ابن یقتین اینطوریه که سه تا طریق در هر سه بزرگوار این روایت را نقل کردن. مرحوم صدوق فرموده و ما کان فیه عن علی ابن یقتین فقط رویت عن ابی رضی الله عنه عن سعد ابن عبدالله عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن الحسن ابن علی ابن یقتین عن اخیر حسین عن ابی ابن یقتین. این تقریبا در واقع همون شبیه طریق مرحوم کلینی میشه، که اگر بگه بایدنم قرینه بشه که اون احمد محمد اونجا بود، اون احمد محمد ابن عیسی باشد. اونا خب پس هر سه طریق بر اساس روایت علی ابن یقتین طریق صحیح هستن، از این جهت مشکل نداره. این یه روایت و همین مضمون روایت دومی که در اینجا اینطوریه: مرحوم شیخ و به اسنادی ان احمد ابن محمد ان ابن ابی عمر ان ابن مسکان ان ابی بصیر یعنی المرادی قال سألت ابا عبدالله علیه السلام. این روایت از امام صادق علیه السلام، اون روایت اولی از امام کاظم علیه السلام بود و این روایت از امام صادق علیه السلام است. و ذکر مثله، یعنی متنش هم متن اولیه. این یک سند. سند دوم بازم از مرحوم شیخ است و انهو یعنی به اسناد یعنی احمد محمد عن محمد ابن سهر عن ابیه قال سعد بن عبدالله السلام و ذکر مثله. حالا اینا میگم یه روایت دیگه هستن، سنش هم فرم کنن شده که و انهو عن محمد سهر عن ابیه قال سعد بن عبدالله و ذکر مثله. خب حالا این یکی مشکل جا کرده، حالا مخصوم هم سهر کی هست و سهر سهر کی هست و سهر بیه سهر چسی دیاری را، ولیکن طریق اول که به اسنادی ان اهل محمد ان ابن ابی عمر ان مسکان ان ابی بصیر یعنی مرادی، این سند صحیح مشکل نداره. گرچه سند مرحوم شیخ به احمد محمد در مشیخه مشکل داره، احمد محمد عنوان مطلق بدون ابن عیسی بدون ابن خالد در اونجا بجاره و من جملت ما ذکر تو نداره و ما ذکر تو دو تا طریق داره، دو تا من جمله داره، ولی دا هم در راویاش یه شبهاتی هست، همین که آیا کل روایت شامل میشه یا شبه مستقی داره اون مشکل داره. ولیکن طریق چه در فهرست هم به احمد محمد عیسی و هم به احمد محمد خالد درقیر قابل تصحیحه، بس از اون جهت مشکل حله. علاوه بر اونم تاریخ مرحوم شیخ به ابن ابی امید به کل کتب و روایاتش صحیحه، با تعویض سند هم روایت رو میشه تصدیق کرد. نتیجه میشه بالاخره هر دو روایت یا هر سه روایت من حیث المجموع موسوع الصدور هست، اگر نگیم ثقات هستن، علاوه بر اینکه ثقه هستن. پس روایت از سند مشکل نداره، چه سه روایت باشه چه دو روایت باشد. این عبارتی که امیر رجب فکر تا آخر از معصوم علیه السلام صادر شده، هم از امام کاظم علیه السلام هم از امام صادق علیه السلام، با طریق صحیح و معتبر. صاحب جواهر رضوان الله علیه فرمود که عموم این روایت یا اطلاق تعریفش اطلاق باشه، اطلاق این روایت یدل بر این که اجاره با موت موجر یا مستأجر باطل نمیشه. تعبیرش اینه، اجاره با موت موجر یا مستأجر به اطلاق این روایت تمثل کرده که باطل نمیشه. تعبیر را بیارم از قطبتم اینطور فرموده: وقد ذكر ما ذكرنا انحصار خلاف المعتبر في القولين الاول والاخير ولا ريب في قوة الثاني ينهون عدم بطلان لعموم عفو والاستصحاب. وجه مطلب نرم کنه و بگیم و اطلاق ما دل على لزوم الكريه فيها كصحيح ابن يختين و غيره. اطلاق این روایت را تمسک کرده بهش برای صحت اجاره و عدم بطلان اجاره و عدم انفسادش با بطلان مستأجر یا موجر. منتها به نظر میرسه که این استدلال ناتمامیه. روایت اگر در مقام بیان از این جهت کشم فرموده بود، چون فرموده امام که صحبت از مرگ نیست هستن، ان الرجل یتکارا من الرجل البیت که اول سفینه یک سال یا بیشتر یا کمتر، قال الکراء لازم الله اذا الوقت الذي تکار الی والخيار في اهل الکراء الى ربها ان شاء اخذ وان شاء ترک. وقتی که اجاره کرده کرایش باید اجارش باید بده لازم تا وقتی که اجارش فرصش تمام میشه. و صاحبی که باید منزلم میتونه کرایه بگیره میتونه نگیره. خب در اینجا صحبت از مرگ و موت هم سال نمت نیست، بس در لزوم این عقد اجاره است که عقد اجاره لازم است باید بده مال یعنی تا وقت تمام شده این اجاره لازم است و مشکل نداره. اما اینکه اگر مردن چی میشه در واقع بیان جهت هست هستن جایی در مقام بیان هم باشه که آقا اگر این طرف مرد اجاره چی باشه باطل نمیشه، اصلا متعرض جهت نیست. بس این که آیا این عقد اجاره میشه به هم زد یا نمیشه به هم زد، کرایه لازم هستی بر آقای مستأجر بده و صاحب خونه هم میتونه کرایه بگیره که نگیره، آزاده اجاره کرده این شاء اخذ و ان شاء الله کرارا. اما اینکه این اگر احد هما موت فوت کرده از دنیا رفتن چی میشه، من نمیفهمم چطوری تا به جواهر به اطلاق تمسک کرده در واقع بیان جهت نیستن. ولذا تمسک این روایت برای عدم انفساخ عقد اجاره با موت احد هما، حالا چه روایت ابن یختین و چه روایت ابو بصیر که هر دو مضمونش همین است، یکی از امام کاظمه که امام صادق سلام، دلالتی بر مدعا نداره به نظر میرسه. این روایت اول و دوم که طایفه در سوم روایت بود، روایت سوم روایت احمد بن اسحاق است. این روایت در باب دهم کتاب الاجاره یا الله باب 24 حدیث 5 هست. و عن عدت من اصحابنا عن سهل بن زیاد عن احمد بن اسحاق قال کتبت الى ابوالحسن الثالث علیه السلام رجل استاجر ضیعه من رجل فباع المؤاجر تلك الضیعه التي آجرها به حضرت المستاجر ولم ينكر المستاجر البيعه وكان حاضرا له شاهدا عليه فمات المشتري وله ورثه ايرجع ذلك في الميراث او يبقى في يد المستاجر الى ان تنقضي اجارته فكتب الاستلام الى ان تنقضي اجارته. استدلال بذارید به این نحوه که میگه کسی زمین ضیعه‌ای را مزرعه‌ای را باغی را اجاره کرد از مردی، اون مجری که اجاره داده بود ضیعه را فروخت در حضور خود مستاجر فروختش را که مستاجر حاضر ناظر بود میدید فروخته، هیچی هم اعتراض هم نکرد نمی چرا میفروش اینا. بعد از آن که مجری را فروخت اون مشتری که این باغ اجاره‌ای یا مزرعه اجاره‌ای خریده بود مرد و ورثه داره اون مستاجر، اون خریدار، خریداری که این خریده بود یعنی زمین اجاره‌ای خریده بود مزرعه اجاره‌ای خریده بود مرد، آیا این بر میگرد به میراث به ورثه اون؟ یعنی یه اجاره باطل است و مال اون شد یا نه در دست مستاجر تا آخر وقت اجاره باقی میمانه، یعنی اجاره باطل نیست. امام فرموده که اجاره باطل نمیشه تا زمان اجاره تمام بشه در دست مستاجر است. پس با موت مالک این زمین استطورسل اینها با موت مالک این ضیعه که در اجاره بود این اجاره باطل نمیشه. حالا خصوصیتی بین اون مالک مال اجاره که از اول مالک بود در زمان یا در وسط مالک شده باشد، یعنی خودش اجاره داده باشد یا نه بقاعاً در واقع قائم مقام مجر باشد، فرق نمی کند. ببینید خواهد خصوصیت کنیم اینا تقریب صدار به این نوید. البته بیان رو مرحومه صاحب جوی حوالی سلوار کرد به روایت دم کرده این بیان رو نکرده، تقریب صدار این بوی غلطی راهی نداره ولی خودش هم اشکال کرده. متا این روایت استدلال اینه منتها از دو جهت محل کلام و اشکال است، یکی از جهت سند و یکی از جهت دلالت. از حیث سند خب این روایت درسته، مرحوم کلیل نقل کرده اتفاقا از صحابه‌اش مشکل نداره، برخی از بزرگان در روایت وجود داره. دومی هم احمد ساکی اونم از اجلا بزرگان مشکل نداره، وسطی سهم زیادی محل کلام است. این با هم مشکل دارن. سهم زیاد آیا سر است یا سر نیست یه بحث مفصلی داره که اگر لازم باشه باید در جلسه آینده باشه اشاره کنیم که هم تضعیف داره هم توصیف داره. علل مبنا ما قائل به وثاقتش هستیم ولیکن اتهی از بزرگان ما قائل هم این که تضعیف شیخ و دیگران مثل محمد عیسی خود محمد شیخ دوسی تضعیفشان با توصیقی که شیخ در ایشان دارن با هم تعارض دارن، تعارض تساقط ها و وساقتشان ثابت نمیشه، گرچه یه علال مبنم آقارب که این تعارض وجود نداره چون منشأ تضعیف احمد ابن محمد ابن عیسی است که نجاشی فرموده شهد علیه بالقلوب و کذب اخرج ابن قوم که ایشان قالی و کاذب بدانسته. معلوم میشه که منشأ تضعیف احمد محمد عیسی اون قلوب او بوده و قلوب هم در اون زمان به فضل اهل بیت قلوب حساب میکردن و دروغی میگفتن را. این تضعیف هم چنین ارزشی نداره، بنابراین توثیق خاص ایشان در کلام شیخ و همچنین توثیقات عامه‌ای که وجود داره مثل در تفسیر قومی طبق مبنا بعضی قائل واقع شده یا در کامل الزیاره واقع شده یا اجلایشان روایت کردن مثل صفار الان ابن الان محمد یحیی یا در کافی واقع شده کسی روایت بودنش اینا مثلا در کافی کسی روایت و همچنین در مد فقیه واقع شده اینا ادله عامه توتل عامه به زمینه اون توصیل شیخ این توصیل را مقدم بدانیم دلیل بر وساقت میشه سند مشکل نداره، اما اساس دلالت مشکل اینجاست که این روایت اولا دلالتی بر بطلان اجاره یا بر صحت اجاره و صحت اجاره با موت موجر نداره، با موت موجر یا مستأجر در این روایت فرض نشده موجر مرده یا مستأجر مرده، هیچ ربطی نداره. اون که مانکه در کلمات فقه هست اشکال هست با کلمات مرحوم صاحب جوایز هست، آقا اینجا مشتری مرده، مشتری که موجر نبوده، که موجر کسی دیگه بوده. درسته این مشتری آمده خریده الان به جای موجر معارک شده، اما این بطلان اجاره، عدم بطلان اجاره توسط موت موجری که بعدن قائم مقام موجر شده، مالک قائم مقام موجر شده، این باطل نشه دلیل نمیشه. اگر موجری که خودش مالک تا آخر بوده وسط کار بمیره جره باطل نشه، این دلالت نداره، این قائم خودتر نمیشه کرد. این اولا. و ثانیان بر فرد هم نهایتا قبول کردیم این دلیل بر بطلان مطلق نیست، عدم بطلان مطلق نیست. این میگه اگر موجر مرد باطل نمیشه، اما مستعدی مرد چیه؟ این که نمیگه، میگه فمات المشتری، یعنی هم مالکه، مالکه چون حالا چون داره موجر نهایتی چون دیگه نهایتا موجر برده نه مستعجر. و این یدل بر عدم بطلان اجاره توسط اونجایی که موجر ببیند مثلا نهایتا، اما مستعجر ببیند ساکته، تفصیل نیست داره، نمیم تفصیل هست. این یدل رو به تفصیل، این فقط از این جهت یدل نهایت چیز یدل بر علافت تا با سند و دلالت که با بطلان با موت موجر اجاره باطل نمیشه، اما با موت مستعجر باطل میشه، باطل میشه روی ساکت هست، از روی چیز میشه استفاده کرد. این نسبت به این روایت پس این دلیل نمیشه. و قول اول حاضا تمام کلام فعلا در جلسه امروز، انشالله جلسه بعد بقیه مطالب عرض خواهد شد. و السلام علیکم و رحمت الله.